أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. امشب بخش اول از آیه 19 سوره مجادله رو که هر شب قسمت آخر آیه رو عرض کردیم بیان کن. آیه 19 همه سوره مجادله در ابتدا اینطور شروع میشه: استحوذ علیهم الشیطان. اینها دوچار استحواز شیطان شدن. اینا کیان؟ آخر آیه میگه اولایکه حزب الشیطان. پس حزب الشیطان چجوری داره تشکیل میشه؟ استحوذ علیهم الشیطان. شیطان اینا رو دوچار چی میکنه؟ استحواز با ته دو نقطه، هی جیمی و دال زال. استحوذ، استحوذ علیهم الشیطان. اول اینا دوچار استحواز میشن، فانساهم ذکر الله، بعد دوچار نسیان ذکر، ذکر الله، بعد میشن اولایکه حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسر. خب با استحواز صحبت شروع کنیم. استحواز یعنی چی؟ یه ابزار دست ابلیس، شیاطین، که از این ابزار خیلی استفاده نکردن. یه ابزار ویژه است. معمولا شیاطین چی استفاده میکنن؟ از همزاد. همزاد مثل جعبه آچار میمونه. مجموعه ابزارالات شیاطین برای اقداماتی که انجام میدن. و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین. یک بار همزاد در قرآن اومده، سوره مؤمنون آیه 97. همزاد چیه؟ یک مجموعه است، اجزایی داره، مثل وسوسه. وسواس یکی از ابزارهای ابلیسه. وسواس یعنی چی؟ وقتی کسی دچار وسواس میشه، یعنی هر چیزی که حواسش از خدا پرت کنه میشه وسوسه. هر چی، این ابزار ابلیسه. حالا استناداتش من بخوام بگم، آیاتشو بگم زیاد میشه، لذا استناداتو نمیگم. شما بعضیشون تو ذهنتون مثلا میفرمد که من شر الوسواس، این اشاره به وسوسه است. وسوسه جمعش وسواس، هر چیزی که حواستو پرت کن. یکی از ابزارهای دیگه القاءات. القاءات چیست؟ اون چیزی که میندازه به زبونت، میندازه به قلبت، القاء میکنه. فکر میکنی مال خودته، یه حرف حرف خودته، نه، القاء شیطانه. یکی از ابزارهای دیگه تسویلاته. تسویل یعنی چی؟ یعنی بدی رو خوب نشون میده، خوبی رو بد نشون میده، بدی ها رو زیبا نشون میده، زیبایی ها رو بد نشون میده، کارهای خوب و بد اینا به این میگن تسویل با سین. یکی از ابزارهای دیگهش تزیینه. بچه ها کار تزیینات هم انجام میدن شیاطین. تزیین یعنی چی؟ آیش میگه لعوزینن لهم فی الارض، بچه چیزهای بی ارزش رو زینت میده. زینت یعنی یک کاری میکنه که متوجه بشید، جلب توجه کنه. از چیز بی خودی ها یه برایش جلب توجه میکنه، زینت میده. یکی از ابزارهاش چی هستش؟ ایجاد آرزو، امنیه، این آرزو ایجاد کردن. یکی از ابزارهای دیگه چی هستش؟ همینطوری هی یه مجموعه ابزاره. سحر هم جز بشه، یعنی دروغ نمایی، یه چیزی که نیست رو نشون دادن. نه، هر کدوم با هم تفاوت داره. خب پس یک مجموعه ابزارالاتی داره شیاطین، اسمش در یک جمله میشه همزاد. اما استحواذ چیه؟ استحواذ یه وسیله خیلی ویژه‌ایه. اگر یک بار استفاده شده باشه فقط تو کربلاست، دو بار استفاده شده باشه تو سقیفه، به نظر دیگه استفاده نکردن، اینو گذاشتن برای روز مبادا، یا به هر دلیلی لو ندادن. استحواذ روز عاشورا استفاده کردن که امام میفرماد. استحواذ توضیح بدیم میشه مثل مسخ شدن. مسخ شدن یعنی چی؟ یعنی از کنترل خودت خارج بشی. در کنترل کی بری؟ شیطان دیگه. داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ حزب. حزب یعنی بال، دست و بال. ببینید دستم همینه، الان دست من تحت اختیار منه، من حرکتش میدم. من دست، آیا من دست شما رو میتونم حرکت بدم؟ من اراده میکنم دست شما تکون نمیخوره. حالا اگه من اراده کنم دست شما تکون بخوره چه اتفاقی میفته؟ من هر جوری اراده کنم شما همون کار انجام میدی. به این حالت که شما از اختیار از خودت چی بشی؟ بی خود. این حالت استحواذ. یعنی اینا که اومدن به کشتن عبدالله، یه سریشون که اصلا خودشون شیطان بودن، یه سری محبان بودن توی این جمع، اینا نامه داده بودن. اینا که محبان بودن نامه دادن یا نیومدن یا اومدن لطمه زدن، بعد از عاشورا یه دفعه از حالت استحواذ چه شدن؟ در اومدن. تا در اومدن دیدن این کار ما کردیم، باورمون نمیشه. هی نشستن فکر کردن میشه، یعنی ما واقعا این کار کردیم؟ آره. ببین استحواذ یه همچین وضعیتیه. استحواذ یعنی چی؟ مثال میزنم، شما شب کابوس میبینی، خواب بد میبینی، خدای نکرده یه ضرری متحمل میشی، توی خواب یک لطمه میبینی، از خواب که بلند میشی میبینی خواب بود، میگی خدا رو شکر خواب بود، همه چیز تموم شد. استحواذ چیه؟ وقتی از خواب بلند میشی میبینی نه، همش بیدار بودی، فکر میکردی خواب بودی. هیچ کدومشون باورشون نمیشد. خب اینجا یه سوال پیش میاد، خب بدبخت و تقصیر نداشتن پس با این حساب؟ راست میگه، اینا شدن حزب شیطان، شیطان اینا رو حرکت داد. درست میگی، اینا عیب کارشون این بود که چرا اختیارتو دادی دست شیطان. همینه دیگه، همین اصل بستر اینه. اختیار دست کیه الان؟ شما اختیار دست کیه؟ من اختیارم دست خودمه. حزب و شیطان اختیارش دست کیه؟ شیطان. حزب الله اختیارش دست کیه؟ الله. جالب شد. حزب اللهی هم که ما میگیم که من باش فاصله دارم، کسانی هستن که اونام اختیارشون رو تقدیم میکنن، اینام اختیارشون رو تقدیم میکنن. حزب الله اختیارش رو تقدیم کی میکنه؟ الله. حزب و شیطان اختیارش رو تقدیم کی میکنه؟ شیطان. خب ما 50-50ایم؟ نه، تمام اونایی که فکر میکنن اختیارشون دست خودشونه، بدانن که اختیارشون دست کیه؟ نفسشونه. بعد آروم آروم میره دست شیطان، مال خود نداریم، خلاص. کسی مال خود نداریم، همه یا مال شیطانن یا مال خدا. من مال خودم هم نه، فکر میکنی گرمی حالیت نیست، آروم آروم دیده میشه که تو مال خودت نیستی. پس حواسمون جمع باشه. این که گفته میشه حزب و شیطان، حزب الله، حزب یعنی همون بال، دست و بال. ید هم داریم ما، ولی ید الله مخصوص محمد و آل محمد استفاده میشه. اللهم صل علی محمد. ید مخصوص اهل بیت به کار گرفته میشه در آیات قرآن، مخصوصا امیر مؤمنین علیه السلام ید الله الباسطه هستنشون، اهل بیت ید الله هم. این همین قضیه، از نوک انگشت تا کتف شما ید شماست، در اختیار شماست، از نوک پا تا فرق سر امیرالمومنین در اختیار خداست. کی دست شما رو حرکت میده؟ شما. کی علی رو حرکت میده؟ خدا. اینه، این همون سوال کهنه‌ایه که هنوز باز آدم میشنوه از یه عده‌ای. بعده دیگه یه سری چیزها رو آدم هنوز بشنوه، یعنی این که من توجیه نشدم، چرا امیرالمومنین در رکوع انگشتر به سائل میده؟ آقا چرا دست من تکون میخوره؟ من میخوام دیگه. شما با دست من که صحبت نمی کنی. بعضی اوقات بچه ها شوخی میکنن این موقعی با یه کسی انگشتش میگیره اینجا میگه شما با این صحبت کن تا من، با دست من که صحبت، با من صحبت میکنی دیگه. شما بعد از خدا بپرسی که خدایا تو چرا علی را در رکوع به حرکت وامیداری؟ چون علی دست توه. هر کم از خدا بپرسه خدا میگه به تو چه مربوطه، دست خودمه، تو هم دست خودت هر کاری میخوای میکنی، من هم دست خودمه. چه حرفی میزنی؟ امام ید الله، اون چه امام انجام میده خدا مسئولیتشو قبول میکنه. بچه تر که بودیم میزد پس کله، یکی میگفت من نبودم، دستم بود، تقصیره، آستینم، آستین مال کتم بود، کت مال عموم بود، عموم توی حموم بود، تو زدی دیگه. خدا نمیگه من نبودم علی بود، خدا میگه من زدم، علی زد، میگه علی دست منه، مسئولیت کار امیرالمومنین با منه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، من بودم تیر زدم، من بودم رمی کردم، پیامبر این کارو کرد، خدا میگه من بودم. و ما ینطق عن الهوا، او نمیگوید، من میگویم. برای همین اهل بیت لسان الله هن، اهل بیت عین الله هن، اهل بیت ید الله هن، اهل بیت وجه الله هن، اهل بیت باب الله هن، چون هر چی دارن مال اللهه. یک کتاب، من همیشه گفتم یک کتابی داره علی و سنه علیه السلام، توصیفات از امیرالمومنین به لسان خلفاست، علامه سید هاشم بهرانی یکی از فقها و بزرگان شیعه که روحش غریق رحمت باشه، همه تألیفاتش عمدتاً بر مبنای احادیث اهل سنته. نقل میکنی که در دوران خلافت خلیفه دوم اومدن پیش او و شکایت کردن از علی علیه السلام. آقا علی ابی طالب علیه السلام تشریف آوردن، سوال شد که شما این رو زدی؟ ایشاکیه گفت برای من زدم. پرسید چرا زدی؟ حضرت فرمودن که این در حالت طواف داشت به ناموس مسلمین چشمچرانی میکرد، منم زدم تو صورتش. حالا حکم خلیفه اینه، رعت که، به او گفت رعت که عین الله لتمت که ید الله، چشم خدا تو رو دید و دست خدا تو رو زد. ببین قصه برای اونم مسلم شده دیگه، برای یک کسی که سالها تو مجلس اهل بیت رشد کرده اینا چیزای عجیبی نیست. او داره بگه علی ید الله، علی عین الله، چشم خداست، دست خداست. حالا در جایگاه اهل بیت ید اللهی مطرحه، در جایگاه مادون اهل بیت حزب الله، هرچند که حزب الله رو به خود اهل بیت هم میشه اطلاق کرد و اطلاق شده، ولی عمدتاً حزب الله برای یارانه. همچنان که امام دست خداست، شیعه ید امامه. این اون چیزیه که باید اتفاق بیفته. پس ما باید بشیم دست امام، چون امام دست خداست. ما وقتی بشیم دست امام میشیم چی؟ دست خدا. حزب الله یعنی این. ولی نمیگه خدا بهش حزب امیر مؤمنین، نمیگه حزب مهدی، نمیگه حزب حسین، میگه حزب الله. چرا؟ چون این ولایت متصل به هم. ببینید انگشتا تحت ولایت مچ، مچ تحت ولایت ساعد دست، تحت ولایت کتف، کتف تحت ولایت من. ببینید این انگشتا که تکون میخوره اینا هر کدوم از قسمت دیگر دارن چی میشن؟ اراده رو منتقل میکنن. لذا فرمود انما ولیکم الله، ولایت در رأس مال خداست، بعد رسول، بعد الذین آمنوا، همینطوری میاد پایین. آیه 55 آیه 56 میگه اولئک حزب الله، آیه 56 سوره مائده بعد از فهرست کردن این مراحل میگه که اینا حزب الله هستن. پس ببینید ما یک کوچولو هم داریم از حزب الله صحبت بکنیم، هرچند نمیخوایم فعلا همون بحث رو حزب شیطان بمونه، ولی دیگه صحبت شد. وقتی که گفتی حزب شیطان یعنی مشکل شما چیه؟ آقا ما تقصیر نداشتیم، شیطان ما رو به حرکت واداشت. راست میگی، مقصر شیطانه، اما جرم شما چیه؟ چرا ارادت رو دادی دست شیطان؟ خب اینا هم اراده دارن، اینا اراده شون رو دادن دست خدا، اراده شون رو دادن دست امام حسین، به واسطه امام حسین اراده شون دست پیامبر گرامی صلوات الله علیه اجمعین، واسطه پیامبر و آل پیامبر اراده شون دست خداست، لذا به اینا میگن حزب الله. و همین صحبت همین جاست، اراده شما دست کیه؟ خب تا الان صحبتمون استحواذ بود، استحواذ علیهم الشیطان. پس استحواذ معناش این شد شما اراده رو بدی دست شیطان، خدایی نکرده کسی کارو بکنه، شیطان اون رو چی کنه؟ تحت اختیار بگیره. این حالت تو کربلا اتفاق افتاد، نتیجهش چی شد؟ فانساهم ذکر الله، نسیان واژه بعدیه، نسیان یعنی فراموشی ترجمه میشه، ولی فراموشی نیست. یا به تعبیری بگیم اگر فراموشی بگیریم نسیان رو، به خدا نقص وارد کردیم، چون نسیان برای خدا هم استفاده شده. مثلا سوره توبه آیه 67 فرمود که نسی الله فنسیهم، خدا ایشان را فراموش میکند چون اینا خدا را فراموش کردن. خدا مگه فراموشکاره؟ فراموشی برای خدا یه عیبه، پس نباید ترجمه کنیم فراموشی، یه جور باید ترجمه کرد نسیان رو که به خدا هم بشه نسبت داد. بی اعتنایی بهتره، خدا به یک عده بی اعتنا است، چون اینها به خدا بی اعتنا بودن. خلاص، خیلی قشنگ شد. استحواذ ابلیس نتیجهش چی میشه؟ اینکه آدمها به ذکر الله چی میشن؟ بی اعتنا. خوب شد، فراموش نه، بی اعتنا، بی توجه، یعنی به ذکر الله بی توجه میشن. خب اینجا الان صحبت ذکر چیه؟ این ذکر الله یعنی چی؟ من اون حدیثی که گفتم، چند تا حدیث هست، یکیشو بخونم. گفتم ابو عبدالله علیه السلام خطبه خوندن، یکیش اینه، یه تیکه از خطبه، و بئس العباد، خطاب به این مردمه، چه بد بندگانی، انتم اقررتم به طاعه، شما اقرار میکنید به اطاعت خدا، و آمنتم به رسول محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ثم انتم رجعتم الى ذریته و عترته. بعد رومر میگردونید از عترت پیغمبر، چه بد آدمایی هستید. گوش کنید ببینید، آقا میخواد از این آیه استفاده کنه. آیه چی؟ استحوذ علیهم الشیطان، مخاطب این 30,000 نفر، میگه خیلی کار بدی میکنید، اقرار میکنید که من خدا رو قبول دارم، رسول رو قبول دارم، بعد از ذریه رسول رو برمیگردونی. ذریه رسول کیه؟ حسینه، اینجا دیگه کسی نیست که. از ذریه رسول رو برمیگردونید، تریدون قتلهم، دیگه قطعی شد، میخواید حسین رو بکشید. آیه رو میخونن، استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم، شما رو شیطان دچار استهواز کرده و شما بی اعتنا شدید به ذکر الله. اینجا منظور از ذکر الله کیه؟ حضرت ابا عبدالله. حالا آیات دیگه هم بریم، مثلا سوره نحل آیه 43 فرمود که فسألوا اهل الذکر، پیامبر خدا فرمودن ذکر من پیامبر هستم، اهل ذکر آل پیامبر. چقدر زیباست. اگر بگیریم تو یک درجه پایین تر ذکر حسین است، اهل ذکر اصحاب حسین علیهم السلام. دقت کنید مفاهیم در قرآن درجه داره، اینو باید گفته بشه مکرر. مثلا چند شب پیش ما صحبت چی داشتیم؟ اهل البیت. اهل البیت تو قرآن منظور کیه؟ در درجه داره، بالاترین درجه 14 معصومه. خب سلمان هم من اهل البیت، وقتی میگه انما یرید الله لیصبنکم الرس اهل البیت، هر کس تو درجه خودش لیصبنکم الرس. شما هم اگر بشی جز اهل البیت میشه شد، شما هم رود اندازه خودت لیصبنکم الرس. پس مفاهیم درجه داره، ذکر درجه داره، بالاترین درجه ذکر محمد آل محمد. الله پایین ترین درجه ذکر یاده، یاد. شما یاد یه چیزی باشی در حال ذکر اون چیز هست. یاد کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن. اول جایی که شما ذکر شکل میگیره در فکره. من حالا نگاه کنید نقطه گذاشتم سر خط، همه ی حرف اینه. از امشبم موضوع صحبتمون حول این محور میچرخه، بی اعتنایی به ذکر الله چقدر خطرناکه که انسان رو چکار میکنه؟ جزء حزب شیطان. بی اعتنایی به حزب ذکر الله محصول اینه که انسان از اراده شیطان تبعیت کنه. پس ببینید بعد خیلی این موضوع رو جدی بگیریم. وجه تمایز حزب الله با حزب الشیطان در همین ذکر الله. حزب الله به ذکر الله اعتنا میکنن، حزب الشیطان به ذکر الله بی اعتنا. لذا هر چی تا الان گفتیم بذاریم کنار، نقطه سر خط. میخوام ذکر الله رو ترجمه کنم، فردا شب ادامه بدیم و بریم جلو. ذکر در اوج معناش میشه اهل بیت. کمترین معنای ذکر چیه؟ یاد. یاد کمترین حد ذکر. کمترین حد ذکر کجا شکل میگیره؟ تو فکر، نه تو زبان. گوش کنید، ما ذکر زبانی داریم ولی اگه توش فکر نباشه هیچ به درد. ذکر لسانی یه چیزی رو شما بگو، الله اکبر 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 الله اکبر. اگر ذکر لسانی از فکر خالی باشه دیگه ذکر نیست، دری بریه. لذا حواسمون جمع باشه. میخوایم در مورد ذکر صحبت کنیم. اوج ذکر اهل بیتن، کف ذکر چیه؟ یاد کجا شکل بگیره؟ تو فکر. لذا ما معمولا میگیم فکر و ذکر. اگر یه چیزی رو به زبان گفتی که فکرت مشغول شد، شما در حال حداقل ذکر هستی. یه ذره بالاتر، قلبت مشغول بشه، قلب که مشغول بشه علاقه مند میشی. یه ضرب المثلی داریم، میگه مثلا به طرف میگی قربون چشم بادومیت میگه من بادوم میخوام. گوش کنید، این مراتب ذکر توش مطرحه. اولا اسم بادوم برده شد، یعنی ذکر لسانی. مخاطب از بادوم تو ذهنش چیزی اندیشه فکری داره، این میشه ذکر فکری. در اندیشش بادومو میفهمه، اگه بادومو نفهمه ذکر اتفاق نمیفت. یه مرحله بالاتر این علاقه به بادوم اعلام میکنه، این میشه ذکر قلبی. نگاه کنید، ما ذکر امام حسین میکنیم علیه السلام، یعنی به زبانمون اسم امام حسین میبریم. آیا به امام حسین فکر میکنی؟ اگه فکر نکنی هیچ، همون لسانه. نه، من به وقتی اسم امام حسین میبرم به او فکر میکنم. آفرین. لذا یکی از کارهایی که انجام میشه تو مجالس، روزهایی که خونده میشه باید بهش فکر کرد چی داره گفته میشه. فکر. یه مرحله بالاتر وقتی فکر کردی دلت هم به امام حسین کشیده شد، این میشه یه مقداری بالاتر. ببینید این ذکر قلبیه. حالا همینطوره این میاد بالاتر. من دارم در مورد با بالاترین حد ذکر صحبت میکنم. این حدود پایینی ذکر کار ما رو راه نمیندازه، باید بریم تو حد اعلا. حد اعلای ذکر چیه؟ خود امام حسین میشه ذکر. این یعنی چی؟ دو دقیقه بعد با من باشی تو من اینو تعریف کن. من حداقلش رو گفتم، میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، شما میشه ذاکر، حسین میشه چی؟ علیه السلام، مذکور. این رابطه شما میشه ذکر. این ذاکر و مذکور و ذکر رو بیار بالا، خود حسین میشه ذکر دیگه، مذکور نیست. حسین ذکره یعنی چی؟ خب ابی عبدالله باید مذکور باشه، ما ذاکریم. نه نه، ابی عبدالله میشه خود ذکر. یعنی چی؟ خیلی ساده. نور، این حضرات مثل در دیوار معمولی نیستن که نورشون فضا رو میگیره، شما توی این فضا که قرار میگیری شما رو در آغوش میکشه، توی این فضا متوجه حسینی، احساس میکنی. این همون اتفاق دهه اول محرمه. شما فکر نکن دهه اول محرم به خاطر پارچه و مشکی و هیئت و مردم میان، نه، نور میاد. به این حالت میگن چی؟ احساس محضر. شما خود حس میکنی یه چیزایی رو، نمیتونی بگی ولی حسش میکنی، میکشونده، نمیتونی بشینی. نمونه اینو ما تو اربعین احساس میکنیم. ببینه همه ولوله میشه، چیه؟ میخوام بر کجا بری؟ زیارت تو خاک و خل، پیاده، چی؟ نور میگیره. ایشون توی حالتی از نوره، نور رو نمیبینه. به این حالت میگن چی؟ احساس حضور. بهترین زمان برای این ذکر همین دهه اول محرمه. لذا این بحث رو انتخاب کردیم برای اینکه دوستان حواسمون جمع باشه. از این فرصت استفاده کنید. هیچ وقت تو سال عین این دهه برای ما کار نمیکنه. احساس حضور. حالا من نقطه میذارم سر خط. الان که شما نیم ساعت یک ساعت با هم نشستیم، احساس میکنی امام حسین در جلسه احساس حضور میکنی؟ من تو جلسه هیچ حسی ندارم. بله، این اون همون اتفاق هست که دنبالش میگردیم. چرا؟ من این مثال همیشه زدم، میگی السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یعنی سلام بر تو. به کسی که سلام میدی باید نزدیکت باشی. هر وقت سلام دادی به امام حسین احساس کردی که حسی نداری، باید وقتی سلام میدی حس کنی که امام حسین جلوت، حسش کن، یه متر دو متر فاصله داری. اگر گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، این احساس رو نکردی، عیبی نداره، دوباره بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. چی شد؟ نشد. بگو تا صد بار بگو. چی میگه صد بار؟ اینقدر بگو تا حس کنی. وقتی حس کنی تازه اثر میگیری، نه اینکه مراتب پایین ذکر اثر نداره ها، اینجا اثرش حس میشه و این اثر تو محرم دهه اول خیلی ساده است، حس کردنش خیلی ساده است. امشب شب ششمه، تا شب عاشورا مهلت داریم، تا غروب روز عاشورا این نور اوجش. حس کن در حضور امام هستی. من میشه چشمم ببندم؟ آره چشتو ببند. من میشم اسمم نیارم، ذکر به زبان نه، دلت باید این حس رو بکنی که در حضوری. عرض من تمام، میریم برای شبای دیگه که این چیه قضیهش، بیشتر به حسش کنیم. روز عاشورا حسین ابن علی کل فضا رو پر کرد. بعد اینا به طبل میکوبیدن، برای چی به طبل میزنی؟ فریاد میکنن، برای چی فریاد میکنی؟ چرا آقا حرف میزنی؟ کف میزنی؟ میدونی برای چی؟ میخواستن مقاومت کنن. الله اکبر، این حضور نورانی ابی عبدالله رو پس بزنن. میگفتن سرصدا کنیم، شلوغ کنید، نذارید حس نورانی سید الشهدا بر شما اثر بکنه. الله اکبر. ببین این اون چیز است که دارن تنبیه میشن براش. ساکت باشید، بذارید حسین دلتونو ببره. من میبرم دلتونو. یه خود بهش فکر کنید. من این قصه رو همیشه گفتم بچه، روز عاشورا دیگه همه شهید شدن، حسین تک تنهاست، دو تا داداش توی صحنه کربلا، یکی سعد یکی ابوالهتوف. اینه کی به اون گفتش که داداش میبینی چی میگه؟ گفت این که از صبح تالا داره همینه میگه. گفت من بهش فکر کردم. گفت به چی؟ گفت میگه من پسر فاطمه هم. من پسر دختر رسول الله هم. گفت خب. گفت خیلی کار ما بده. و چی شد تو الان فکر؟ بیزاره فکر کرد. گفت حالا چی میخوای بگی؟ گفت میخوام بگم اشتباه کردیم. گفت خب تهش. گفت بریم باش همراهی کنیم. گفت مردش رو بیزدیم، کشتیم کس و کارش. گفت حالا غلط کردیم. گفت من باهاتم. دو تا داداش پشت به پشت هم دادن، گفتن یا حسین. یک دفعه آقا دوربر لشکر ریختن به هم. چی شد؟ گفتن دو نفر دیوونه شدن. چی شد؟ گفت میگن حسین مرکب ایستاده، حضرت رو مرکب نشسته داره نگاه میکن. گفتم بجنگید. این دو نفر جنگیدن. داداش کوچیکه اول پیشنهاد داده بود، در جا شهید شد، داداش بزرگی افتاد زمین. گفتم برید کنار. رفتم کنار، حسین از مرکب اومد پایین، اومد سرش رو به زانو گرفت. داداش بزرگه چشاشو باز کرد، دید ابی عبدالله. یه جمله گفت، گفت عرضی تم ناراضی شدی از ما، مال شرمنده شد، شرمنده کرد، خجالت کشید. حضرت فرمود خدا ازتون راضی باشه. آقا زدی کشتی، اومدی بیا دیگه، یه ذره فکر بکنی میبینی. اینا نمیگذاشتن کسی فکر کنه. مقاومت نکنیم. شب ششم امشب، امشب شب قاسم میخونم، دل بدیم. من اینو باز حقیلی گفتم، 4 نفر تو کربلاست رو سنگ زدن کشتن، 4 نفر رو. یکیش خود ابی عبدالله بود. خب دلیلش این بود که گفتن همه باید دستتون به خون حسین آغشته بشه. نفر دوم هور بود. هور چون از نیروی خودشون بود گفتن هیچکی نره، همه سنگ بزنید، بذاریم زایش کنیم، بگیم ما لایق جنگیدن نمیبینیم تو رو. این هم هور. سومین نفری که سنگ زدن یه پیرمردی بود به نام آبس. این زره و انداخ، سپر و انداخ، زره و در آورد، پیرنش هم در آورد. گفتن عجب پیرمرد چی کار میکنه، هیچکی نره باش به جنگه. همه سنگش زدن کشتنش. 4 نفری که همه سنگ زدن قاسم بود. حالا قاسم برای چی؟ برای اینکه کشت، انقدر کشت، انقدر کشت. ببین هیچ کسی تو کربلا رزم نکرد، حتی ابوالفضل، هیچ کس. عباس هم اجازه رزم نداشت، یه نیروی رزمی بود، اونم رزم. تنها کسی که رزم کرد قاسم بود. بعد امام حسین گفت یه نوجوان 13 ساله رو ببین میتونید جمع کنید یا نه. وقتی میرفت ابی عبدالله دستشو بلند کرد، گفت خدایا یتیم حسن هم میسپارم به تو. من میخوام امشب بگم قاسم برای امام یه رزمی امشب بکنی، این شیاطین از ما دور کنی. ببین حسین دعا کرده، راه ما رو باز بکنی. انقدر زد، انقدر زد تا صداشون در اومد. گفتم بابا این حسنیه، اینو نمیشه باش اینطوری جنگید. گفتن چیکار کنید؟ گفت همه بزنید. همه شروع کردن زدن. آوی میگه دیدم که ابی عبدالله صحنه رو تا دید مستقیم خودش رو رسوند، همه اومدن در برن زیر سوم اسبا، قاسم لگدمال شد. قاسم هم مثل حسین بدنش لگدمال شد. میگه نزدیک شدم ببینم صحنه چه جوری میشه، دلم سوخت، گرد و غبار که خوابید، دیدم سینه رو چسبونده به سینه، میخواد بلند کنه قاسم، نمیتونه. اما حسین نمیتونه کمر راست کنه. میگه چیز دیگه بود، دیدم پاهاشو داره به زمین میزنه، احساس کردم هنوز قاسم داره جان میده.